أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قبل از ورود به بحث پیرامون آیات سوره مبارکه نور اجازه میخوام چند جمله راجع به مناسبت امروز هفتم تیر ماه سال روز شهادت مرحوم آیت الله بهشتی و بیش از 70 نفر از یاران انقلاب چند نکته ای رو عرض کنم. مرحوم شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه ویژگی هایی داشتند که این ویژگی ها ایشون رو شاخص می کرد. من به چند مورد از این ویژگی های ایشون اشاره می کنم که اینها در کلام امام، در کلام رهبر عظیم الشأن انقلاب و یاران و دوستان ایشون آمده است. یکی از ویژگی های مرحوم شهید بهشتی تلاش علمی و پرکاری ایشون بود. اینایی که عرض میکنم مال قبل از انقلاب بیشتر، چون شخصیت ایشون قبل از انقلاب کمتر مطرح شده. وقتی آمدن قم، محضر 4 مرجع بزرگ و شخصیت بزرگ رو درک کردند: مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، مرحوم آیت الله محقق داماد، مرحوم آیت الله عظمای حجت و محضر امام رضوان الله تعالی علیه رو ایشون خوب در نزد این 4 شخصیت و استوانه علمی حوزه درس خوندن و جزء مستشکلان درس مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف بودند. معروف بود آیت الله عظمای بروجردی قدرشون، گوششون سنگین بود، گاهی بعضی آهسته صحبت میکردن نمیشنیدن، میفرمودن آقای بهشتی رسا صحبت میکنه و من اشکالات ایشون رو راحت متوجه میشم. این تلاش علمی که همزمان با این تلاش در حوزه به دانشگاه و به پرداختن به علوم روز روی آورد. دومین ویژگی شخصیت بارز مرحوم آیت الله بهشتی که مقام معظم رهبری رو این خیلی تاکید داشتن، ابتکار رهبری می‌فرمودن. ایشون مظهر ابتکار بود، منتظر نمی‌شست یه کاری بهش مراجعه بشه، خودش طرح می‌داد، خودش ایجاد زمینه می‌کرد. در حالاتشون خوندم در سال 1326 18 نفر از طلاب رو جمع‌آوری کرد، از دوستانی مثل خودش دور هم توی حجره، گفت بیایید امسال ماه رمضان. خب اون زمان دفتر تبلیغات و سازمان و اینا نبود که اعزام از جای خاصی مدیریت نمی‌شد. بیایید خودمون امسال بریم روستاهای اطراف، جاهای دورافتاده، اون جایی که هیچ طلبه‌ای نرفته، با هزینه خودمون بریم تبلیغ کنیم. اگر کسی پذیرفت ما رو تو روستا، بهمون جا داد، غذا داد، مکان داد، خب الحمدلله. اگر نه عبامون رو میندازیم زیراندازمون رو همونجا کنار مسجد اتراق میکنیم و به مردم و جوانها چیز یاد میدیم. آمد ایشون خدمت آیت الله عظمای بروجردی، آقا خیلی خوشحال شدن، نفری 100 تومن هم بهشون کمک خرج دادن، گفتن برید. که ایشون رفت و همون سفر چقدر هیئات، گروه های دانش آموزی و تشکل ها رو راه اندازی کرد. ابتکار داشت، اون زمان اومد تو این قم مدرسه دین و دانش راه انداخت. دبیرستان دین و دانش خب به هر حال یه ابتکاری بود که خود ایشون مسئولیتش رو پذیرفت و تا مدت‌ها بچه‌هایی که الان خیلی هاشون تو انقلاب جزو شخصیت‌ها شدن، شاگردای این مدرسه بودن، محصول این مدرسه بود، اومد تو آموزش و پرورش تدریس کرد، اومد تو دانشگاه نفوذ کرد، تو کتاب درسی دانش آموزا نظارت کرد. ببینید اینا چیزایی نبود که دولت شاه از او بخواد، زمان طاغوت بود، خودش مظهر ابتکار و نظردهی بود. بعد از انقلابم تو قانون اساسی خب شما میدونید اکثر جلسات مجلس خبرگان با مدیریت ایشون برگزار شد، اونم مجلسی که بنی سعد توش حضور داشت، مجلسی که افراد لیبرال توش بعضیا حضور داشتن، اما با مدیریت خوبش قانون اساسی رو تصویب کرد، حزب جمهوری رو اندازی کرد. این ویژگی دوم ایشون ابتکار و عرض میکنم که جامعیت از این جهت. ویژگی دیگر مرحوم شهید مطهری که باز رهبری روش تأکید دارن، اون متانت و پرهیز از خشونت و واقع نگری. دوستانی که با ایشون بودن میگن بدترین شبهات در انکار خدا، در انکار امام، در انکار نبوت، سختترین مباحث وقتی مطرح میشد یه جوانی یه کسی اونقدر متین گوش میداد که آدم فکر میکرد شبهه رو قبول کرده، مجاب شده، ولی با واقع نگری، با مبنا به پاسخگویی میپرداخت. این خصوصیت دیگر مرحوم آیت الله شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه بود. و نکته بعدی محاسبه گر بودن ایشون، نظم ایشون، با برنامه بودن ایشون. خب این خیلی مهمه، یک شخصیتی با این همه سعه کار، فعالیت، این گونه تو دقایق زندگیش معروف بود اگه جای 8 صبح قول میداد سر 8 هم میامد، 5-6 دقیقه میستاد، اگه نمیامدن میرفت، میگفت این طرف بدقولی کرده. فوقلاده مقید به این نکته بود. و آخرین مطلب، اون دفاع ایشون از نظام و انقلاب و امام و مظلومیتی که تو این نظام، امام فرمود اون چه که من رو ناراحت میکنه بیش از شهادت ایشون مظلومیت ایشونه. چقدر من تو همین قم یادمه، ما اون موقع دانش آموز دبیرستان بودیم، فراموش نمیکنم شعارهای مرگ بر بهشتی که پای تخته تو همین دبیرستانهای قم نوشته میشد، فراموش نمیکنم تظاهراتی که برگزار شد و افرادی حرفای ناپسندی به ایشون نسبت دادن که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن این بیشتر منو ناراحت میکنه. یکی از دوستان میگفت من به ایشون گفتم از خودتون دفاع کنید، این شایعات، این حرفهای ناپسند، این حالا بحث سوره نور هم همین بحث داریم میکنیم ما، این حرفایی که پشت سر شما میزنن. گفت ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا خودش قول داده از مؤمن دفاع کن، ما کارمون رو انجام بدیم، وظیفمون رو انجام بدیم. و شهادت ایشون این دفاع رو از ایشون داشت. و به هر حال این شخصیت بزرگوار و یارانشون که با خونشون انقلاب رو حفظ کردن و ما در مقابل این خونها مسئولیت داریم، در مقابل این خونها بعضی از عزیزانی که هنوز هستن و از یادگاران انفجار حزب جمهوری در اون سال هستن، نوشتن خاطراتشون رو گفتن که چقدر اون صحنه شهادت نورانیت داشت، عطر اونجا رو گرفته بود. یکی از عزیزانی که الان هست میگفت من در کنار یه عزیز دیگری بودم که اونم نماینده مردم ناین در مجلس شورای اسلامی بود، میگفت ایشون به من گفت فلانی بوی عطر احساس نمیکنی؟ گفتم نه، بوی دود و آتش اینجا. گفت نور نمیبینی؟ گفتم نه، همه برقام قطع شده، حالا به تعبیر من اینجا تاریکم شده، دود و آتش. گفت نه، هم نورانیت هم عطر. بهش گفتم پس تو شهید میشی ولی من میمونم از این حالی که تو پیدا کردی. و همینم شد، اون آقا شهید شد و این آقا الان هستش، هنوز حضور داره. میگم من لحظات آخر کنار این نماینده متدین و شخصیت عرض میکنم اون زمان بودم، این دوتا مطلب رو از ایشون شنیدم. بعد میگفت یه جمله به من گفت، گفت یه پیامی از طرف من به خانوادم برسون، یه امانتی یه جایی بود باید پرداخت میشد، گفت من شهید میشم ولی تو میمانی. همین هم شد، ایشون شهید شد. میگفت من این پیغام رو بعدن به خانوادهشون رسوندم. ببینید این معنویت، این استواری، این صبوری، این یاران انقلاب در اون زمان که امام رضوان الله تعالی علیه در این حادثه، حادثه‌ای که بسیار سخت بود، فرمودند اون چه که منو بیشتر ناراحت میکنه مظلومیت مرحوم آیت الله بهشتی رضوان الله تعالی علیه. انشاءالله خداوند او رو این ایام سر سفره جد بزرگوارش امیر المومنین میهمان بگرداند. نثار روح همه شهدا، گذشتگان، مرحوم آیت الله بهشتی و یارانش، مرحوم شهید رجایی، سایر عزیزان، به ویژه معمار انقلاب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه صلواتی عنایت کنید. سوره مبارکه نور مورد بحث ما بود. من این بحث گذشته رو جمع کنم امروز. آیان، خواهران، 10 آیه در سوره نور داستان افک رو مطرح کرده. خیلیه. توی قصه 10 تا آیه خدا فرستاده باشه. برای چی؟ برای تهمت و شایعه‌ای که نسبت به همسر پیغمبر گرامی اسلام مطرح شده. خب اینا رو روزای قبل توضیح دادیم، نمیخوایم هم دیگه وارد اون بحث بشیم. آیات آخر این داستان، این 4-5 تا آیه این آخر، 5 تا نکته مهم رو مطرح کرده. من تقاضا میکنم این 5 نکته‌ای که امروز میگم رو عزیزان عنایت کنن. از سوره نور در پایان داستان افک، بعد از آن که خدا تهمت رو زدود و پیغمبر رو خوشحال کرد و منافقین رو معرفی کرد و اثبات کرد که بالاخره این قصه دروغ بوده، این شایعه بی خود بوده، حالا این خطاب برای همه من و شماست. من تقاضا می‌کنم این 5 نکته رو با دقت امروز از بنده بگیرید، این نکاتی که در پایان داستان افک آمده. نکته اول، خدا می‌فرماید چرا وقتی شایعه رو شنیدید قبول کردید؟ اولین موضعی که انسان مؤمن باید بگیره، تا یکی میاد پای سر کسی حرف میزنه باید قبول نکنید، یا راست میگه یا دروغ میگه. اگر راست میگه غیبته، شنونده غیبته مثل گویندشه، مستمع الغیبته که قائله ها. اگه دروغ میگه تهمته، تهمتم حرامه. این اولین گله‌ای که خدا میکنه. ببینید و لولا از سمعتموه، اولین باری که اومدن این شایعه تهمت به زن پیغمبر رو پیش شما گفتن، شما آدم بیطرف تو مدینه بودی، هیچ جام خبر نداشت. اولین باری که گفتن و لولا از سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم به هازا، چرا نگفتید ما خبر نداریم؟ آقا باشه برو این حرفا رو نزن. سبحانه که هازا بهتان و عظیم، میگفتید این بهتان، این تهمته. اصلا شاید هم راست بوده، من نمیگم اصلا شما دروغ یا راست. وقتی اولین بار یه شایعه رو میشنوید، آی فلانی انقدر پول گرفته سخنرانی کرده، آی فلانجا انقدر تی کرده منبر رفته، این حرفا پشت سر ما هم زیاد میزنن، والله هم راضی نیستیم، حلالم نمیکنم. من عرض میکنم که وای فلانی با کی عکس گرفته، سر سفره یکی نشسته، خانه یکی رفته، با تا این حرفا رو میزنن، اولین موضعی که میگیرید آقا دروغه، بابا رو پیداش میکنیم، زیر زمین که نیست، تو آسمان که نیست، میریم در خونش، پا منبرش، پا سخنرانیش، تو جلسه ازش میپرسیم چرا پشت سر مردم حرف درست میکنید، چرا آبروی افراد رو میریزید. دیشب اخبار پخش میکرد 4 مورد از دروغهایی که این روزها تو رسانه ها پخش شده، افراد خودشون خبر ندارن. پسر کی چی کرد، پسر کی چی برد، بابای کی کجا رفت، کی تو کدام جلسه رفت. بابا اینا مسئولیت داره، گناهش بزرگه، عذابش عظیمه، قابل بخشش نیست، حق الناس. امام صادق نشسته بود، یه کسی اومد پیشش گفت آقا فلانی پشت سر شما اینطور گفت. آقا خیلی ناراحت شد، فرمود منو به زحمت انداختی. گفت چرا آقا؟ گفت صبر کن الان میبینی. آقا پاشد وضو گرفت، دو رکعت نماز خون، دعا کرد برای اون شخصی که پشت سرش گفته بودن، پشت سر امام صادق حرف زده، عرض کرد خدایا من از حقم گذشتم، خدایا تو هم از حق او بگذر، تو از حق خودت بگذر. یکی از علمای بزرگ مراجع من، یه وقت خدمتشون بودم تو قم، از شاگردان امام حضرت آیت الله مظاهری می‌فرمود امام در سالهایی که در سالهای 42-43 اون درگیری‌هایی که پیش آمد، یه بار فرمودن من 3 روز تب کردم به خاطر اینکه شنیدم پشت سر یکی از علما حرف زدید. یه وقتی یه کسی خدمت امام در جماران، اون زمان خب قصه صدام و عراق و اینا مطرح بود، آیت الله عظمای خویی در نجف بودن، ایشون سکاندار بودن، مدیریت میکردن حوزه رو، بالاخره در کنار صدام تو اون وضعیت یه کسی آمده بود خدمت امام، شروع کرده بود یه مطالبی گفتن، یکی دو بار اسم ایشون رو بدون پسوند و پیشوند آورده بود، مثلا آیت الله عظما یا حضرت آیت الله شو نگفته. گفت امام اونقدر ناراحت شد، فرمود اسم درست ببر، درست صحبت کن، توهین به کسی نکن. اجازه نمیدادن. قرآن میفرماید 5 مطلب پایان داستان افک: اول چرا وقتی میشنوید قبول میکنید. اصلا نمیگم مطرح میکنید، نه، همینقدر که سر تکون میدید، سرتون رو پایین میدازید، نه، محکم وایسید بگید دروغه، کی گفته، کجا گفته، پاشو بریم در خونش، بریم پای سخنرانیش، بریم دنبالش، بریم بپرسیم اگر لازمه. این گله اولی که خدا میکنه. گله دوم: حالا قبول کردید، چرا بیان کردید؟ چرا اومدی تو خونه برای خانومت گفتی، برای برادرت گفتی، برای شاگردت گفتی؟ ببینید گله دوم: از تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علم. چیزی که از تش خبر ندارید، یه سایتی نوشته، یه روزنامه‌ای مطرح کرده، یه کسی رو هوا گفته، تو بازاری مطرح شده. اولا چرا قبول کردید؟ دو، چرا نقل کردید؟ چرا مطرح کردید؟ خیلی گناه مهمه. خدا رحمت کنه مرحوم میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه، این قصه‌ای که میگم مرحوم آقای کافی رضوان الله تعالی علیه که ایشون هم خیلی به مردم خدمت کرد، با روزه هاش، با سخنرانی هاش خیلی جوونا رو حفظ کرد زمان طاغوت. این قصه رو مرحوم آقای کافی مفصل نقل میکرد، من اگه بخوام الان بگم شاید 20 دقیقه طول میکشه، من فقط یه تیکش رو عرض میکنم. میفرمودن میرزای شیرازی در نجف اشرف یه کسی بود، معروف بود به شیخ جعفر، مورد اعتماد میرزا بود، اگر کسی امانتی میخواست پیش ایشون میسپرد، وجوهاتی بود، پولی بود، مسافرت کسی میخواست بره، سابق انقدر بانک و امانتداری که نبود، این مورد اعتماد میرزا و علما بود، کسی بود که امانت بهش میسپردن. از دنیا رفت. حالا عرض کردم قصه مفصله، من یه تیکشو میگم. در عالم برزخ یه کسی ایشونو دید، دید قلهایی از زنجیرهایی به او بسته و آتش شدیدی این شخصیت مورد اعتماد مؤمن گرفته ایشون رو. خیلی ناراحت شد، سوال کرد چی شده آقای شیخ جعفر، شما که آدم خوبی بودی، مورد اعتماد بودی. گفت امان از قصاب، امان از قصاب. از خواب پرید یا از اون حالت مکاشفه اومد بیرون، اومد خدمت میرزا، آقای همچین قصه‌ای من از شیخ جعفر دیدم. رفتند و گشتند و قصاب رو پیدا کردند و سوال کردن شما شیخ جعفر رو میشناسی؟ گفت خدا لعنتش کنه. پس معلومه یه چیزی بین شما بوده. چرا؟ گفت کاری نداشته باشید، من شب و روز لعنتش میکنم. آخه چه کرده؟ قصه چیه؟ گفت من دختری داشتم، خواستگاری براش آمده بود، خواستگار خوبی بود. رفته بودن پیش ایشون تحقیق، نه اینکه ایشون این دختر منو برای پسر خودش میخواست، یه چیزی پشت سر ما گفته بود و این خواستگار رو ردش کرده، پرونده بود. خلاصه یه مطلبی، مثلا یه چیزی شایعه، نه آقا خیلی قبول ندارم اینا رو، حرف بدی هم نزد، من تاییدشون نمیکنم مثلا. خب اون خواستگار پرید و ایشون هم خودش پسرش بعدن رو ازدواج کرد، نیومد دختر منو بگیره و این عیب رو دختر من موند که چش بوده که شیخ جعفر تایید نکرده و من شب و روز او رو دارم لعنت میکنم به این دلیل. ببینید یک قصه، یک حرف، اینه که تو روایات ما داریم گاهی یک مطلبی از زبان خارج میشه اما تأثیر تو عالم میگذاره. خیلی آقایون حواسشون جمع باشه، مخصوصا نسبت به افراد معنون، علما، شخصیت ها، مراجع. این دومین نکتهی که تو این سوره اومده، اولا چرا قبول میکنید، ثانیا چرا مطرح میکنید. نکته سوم، خوب دقت کنید این نکاتی که عرض میکنم، و تحسبونه حینا، گناهتون رو کوچیک میشمارید. میگید حالا چطور شد آقا یه تهمتی به زن پیغمبر زدن تمام شد، یه چیزی ما گفتیم، ما هم شنیدیم، آبرو طرف رفت، حالا یه دو سال فوقش تو تلویزیون نیمد، یه سال مثلا رد صلاحیت شد، فوقش یه دوره مجلس نرفت، فوقش یه چهار جا سخنرانی دعوتش نکرده، طوری نشده. مگه چور این دیگه بدتره، اینی که آدم گناهشو کوچیک بشموره. تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم، مردم این کار نزد خدا بزرگه، کوچیک نشمرید گناهتونو. امیر المؤمنین علیه السلام که انشاءالله خدا قسمتتون کنه نجف اشرف تشریف ببرید، این حدیث بیرون ایوان طلا رو کاشی ها نوشته، اشد الذنوب مستخف بهی صاحبه، بدترین گناه اینه که آدم گناهشو کوچیک بشموره. گناه بده، بدتر از اون انسان کوچیک بشموره. آدم بگه چیزی نیست، مهم نیست. خیلی ها این کارا رو میکنن، بعضی ها دیدی تو گناه کردن مقایسه میکنن، تا میگی آقا نگاه نکن به نامحرم، میگه بابا مردم زنا میکنن، هر که هر کار میخواد بکنه، این نگاه حرامه. تا میگی بابا حق الناس، چند میلیارد اختلاس شده، خب شده اونجا خودش، شما یک ریالم تو مالت حرام بیاد حرامه. یکی از مظاهر کوچک انگاری گناه مقایسه است، که آدم گناهشو با دیگران مقایسه کنه. یکی از مظاهر کوچک انگاری گناه توجیه گناهه، میگه آقا جون این غیبته، میگه نه این بحث سیاسیه، بابا جان این رباس، نه این معامله شرعیه، عزیز من این رشوه است، نه این هدیه است. عنوان گناه، امیر المومنین نگاه کنید، خطبه 156 نهج البلاغه، الله اکبر چقدر قشنگه، میفرماید رسول خدا به من فرمود علی جان یه دورانی میاد مردم حرام الهی رو حلال میکنن، حلال الهی رو هم حرام میکنن، یستهلون حرامه به شبهات. آدرس دادم نگاه کنید، خطبه 156، یستهلون حرامه به شبهات. عجب، دست دادن ما نامحرم و رابطه نامشروع میشه تمدن، رابطه حرام میشه ازدواج سفید، اون وقت عقد شرعی حلال قبح پیدا میکنه، رشوه میشه هدیه، ربا میشه بی، و این چیزایی که شما تو جامعه گاهی متاسفانه آبروی طرف ریختن، شایع پراکنی میشه بحث سیاسی، میشه موضع جناحی. خیلی حواس جمع باشه. پنج نکته در این آخر این داستان اومده. نکته سوم اینه، تحسبونه حینا، این کار رو سبک میشمارید، خیلی کار بزرگه. این آیه رو آدم تابلو کنه، تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم، مردم آبروریزی کوچیک نشمارید، نزد خدا بزرگه. غیبت رو کوچیک نشمارید، نزد خدا بزرگه. شایع پراکنی رو کوچیک نشمارید، نزد خدا گناه بزرگی است. تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم. چهارمین نکته‌ای که خدا در این سوره میگه، اینم شاید نشنیده باشید، جمله جالبی است، خوب دقت کنید، بعضی از مفسرین اینو بهش توجه پیدا کردن، و اون نکته این است: چهار مرتبه در این سوره میفرماید ولولا فضل الله و رحمته، اگه فضل خدا و رحمت خدا نبود بیچاره بودید. چهار مرتبه تکرار کرده. حالا امروز سوره رو باز کنید ببینید، من براتون میخونم یکی یکی. ولولا فضل الله و رحمته فی الدنیا والآخره، دوباره ولولا و فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم، دوباره ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد، یعنی 20 آیه اول سوره نور چهار مرتبه در این 20 آیه این کلمه تکرار شده، ولولا فضل الله علیکم و رحمته، مردم اگه لطف خدا نباشه بیچاره اید، لطف خدا نباشه عبادت نمیتونید بکنید، لطف خدا نباشه توفیق توبه ندارید، لذا مرتب از خدا بخواید خدای به من توفیق توبه بده، توفیق کنترل زبان بده، توفیق پرهیز از گناه بده. توفیق رفیقیست به هر کس ندهندش. اینم نکته چهارم که چهار مرتبه فضل و رحمتش رو خدا تو این سوره مطرح کرده، که هیچ که نگه من اینطورم، من این کارو میکنم، نه، پیغمبر خدا با اون عظمتش میفرمود خدایا منو یه لحظه به خودم وا مگذار. گفتن یا رسول الله مگه شما به خودت واگذار میشی؟ فرمود بله، برادرم یونس یه لحظه به خودش واگذار شد، در شکم ماهی افتاد. سبحانک لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ولذا در روایت داریم هر پولداری توفیق مکه پیدا نمیکنه. اومد خدمت امام کاظم، گفت آقا استطاعت یعنی چی؟ قرآن میفرماید استطاعت اگه نداشتید حج براتون واجب نیست، پول قرض بکنی، وام بگیری، به زحمت بخوای، نه اگه وضعت خوبه برو، استطاعت میخواد. آقا امام کاظم از این شخصی که پرسیده بود استطاعت یعنی چی، پرسیدن شما چی میگید، مردم چی میگن، استطاعت رو چی معنا میکنن؟ گفت آقا ما میگیم استطاعت دو چیزه، یکی بدنی یکی مالی، کسی سالمه میتونه بره، یکی هم پول داره باید بره مکه. استطاعت یعنی استطاعت در جسم و مال. آقا فرمود درسته، حالا به تعبیر من این حکم فقهیشه، این احکامشه، این مسئله شرعیشه، کسی ساب بتونه بره از نظر جسمی پولم داشته باشه، اما یه معنای اخلاقی هم داره. استطاعت یه معناش توفیقه. خیلی ها پول دارن سالم هم اصلا رنگ مکه هم نمیبینن، یه مشهد هم نرفتن، یه کربلا هم نرفتن. استطاعت یه بخشش بخش اخلاقیه، یعنی توفیق. اینم نکته چهارم. آخرین نکته، بحثو جمع کنم تو داستان افک، امروز طول کشید، دو سه جلسه صحبت کرد. آخرین نکته، آقایان، خواهران، عزیزان، برادران، جوانها، عزیزانی که غیر مستقیم این برنامه رو میبینید، یه اتفاقی افتاد، داستان افک پیش اومد، یه تهمتی به زن پیغمبر زده شد، آیه نازل شد، براءت پیدا کرد، خدام گله هاشو کرد، گفت چرا تهمت میزنید، چرا قبول میکنید، چرا عرض میکنم که کار رو سبک میشمرید. اما بعد از همه اینا بالاخره آدم دیگه جایز الخطاست، پیش میاد، خدا مهربان رؤوفه. پنجمین نکته ای که میفرماید مردم دیگه از این کارا نکنید، حالا یه بار شد تموم شد، یه تعبیر من غلطی کردید، آبروی ریختید، پیغمبر رو ناراحت کردید، یک ماه حضرت تو هم رفت، ولی یه نصیحت من خدا بهتون بکنم، یعظکم، خیلی قشنگه این آیه، کاش این آیه رو آدم تابلو کنه تو همه خطاهایی که تو زندگیش میکنه، میبینه همیشه این آیه جلوش باشه. یه دروغ گفتی، یه غیبت زدی، یه خلافی مرتکب شدی، حالا گذشت، اما این حرفو گوش بدید، یعظکم الله ان تعودوا لمثله. خدا نصیحتتون میکنه دیگه تکرار نکنید، دیگه این حرفو برای کسی در نیارید، دیگه شایعه پراکنی نکنید. اون که گذشت، شما میدونید با خدای خودتون توبه کنید، ولی نسبت به آینده، میدونی آیه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه انسان قابلیت بازگشت داره، قابلیت توبه داره، گناه امکان تکرار داره. یعظکم الله، خدا به همه شما مردم نصیحت میکنه، ان تعودوا لمثله ابدا، دیگه نذارید این قصه پیش بیاد، ان کنتم مؤمنین، اگه خدا رو قبول دارید، اگه ایمان دارید. این 5 نکته‌ای که من امروز از آیات پایانی سوره نور استفاده کردم. خدایا به هممون توفیق استفاده از کلام وحی و عمل به آیات نورانی قرآن رو عنایت بفرما. روزه امروز رو هدیه می‌کنیم به روح همه شهدا، گذشتگان، خاصه مرحوم شهید آیت الله بهشتی و 70 و چند تن از عزیزانی که در حزب جمهوری در سرچشمه تهران سال 61 به شهادت رسیدن. عزیزانی یادشونه، حالا جوانترا شاید کمتر یادشونه، وقتی این خبر به مردم رسید چقدر مردم متأثر شدند. تمام شهرها، جمعیتها از خانه بیرون آمدن. وقتی هم تهران اعلام تشییع جنازه شد، چه جمعیت انبوهی در تهران حضور پیدا کردند، خدمت امام رفتن، چقدر گریه کردند، چه تکریمی، چه تجلیلی. الان هم شما میبینید از نامشون، از یادشون. من میخوام عرض کنم به مرحوم آیت الله بهشتی، به روح بزرگ ایشون، شما یه سید اولاد پیغمبر بودی، هم نام جدت ابی عبدالله بودی، سر گروه و در واقع سالار اون شهدای سرچشمه تهران که 72 شهید، شما هم به شهادت رسیدی. اونگونه از شما تجلیل شد، تکریم شد، تشییع شد، احترام شد. اما من میخوام عرض کنم دلها بسوزد برای جد غریبتون ابی عبدالله حسین فاطمه. بعد از شهادت چه تجلیلی شد، چه تکریمی شد. اون خبیث صدا زد 10 نفر رو، گفت برید نعل اسبها رو تازه کنید. چه کار داری عمر سعد، برای چی؟ گفت میخوام بر این بدنها بتازید، دیگه این بدنها قابل شناسایی نباشد. لذا آمدن بر بدنها تاختن، خودشون هم گفتن پیش ابن زیاد، گفتن نحن رززن الصدر بعد از زهری، پسر زیاد به ما جایزه بیشتر بده، ما کاری کردیم سینه و کمر ابی عبدالله شهدای کربلا غرق خون شد، کوبیده شد، مرزوز به استخوان و گوشت کوبیده میگن، نحن رززن الصدر بعد از زهری. کاری کردن با بدن پسر زهرا که خواهر وقتی اومد قتلگاه یه نگاهی کرد، خواهری که همه جا با حسین بوده، او رو میشناسه، صدای ابی عبدالله رو میشناسه، او رو از راه دور میشناسه، اما یه نگاهی کرد، انت اخی، آیا تو حسین منی؟ ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی حسین من؟ نیست باورم. ام سلمه تو مدینه بود، دوید تو کوچه های مدینه، گفت وا حسینا، وا ولدا، عصر عاشورا بود. گفتن چی شده ام سلمه؟ گفت الان خواب بودم، پیغمبر رو خواب دیدم، دیدم امامه بر سر نداره، غرق غباره، چهره او پر از اندوه. گفتم یا رسول الله چی شده؟ فرمود ام سلمه حسینم رو کشتن، قطعوه به سیوف هم اربن اربا، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.